بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 301 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 197 از سوره مبارکه اعراف، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: والذین تدعون من دونه لا یستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. این آیه هم در راستای آیات قبلی است، از آنجایی که آیه 191 که فرمود ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، در بیان عجز بتهایی که غیر از الله عز و جل مورد پرستش و عبادت قرار می گیرن. همونطور که در آیات قبلی گذشت، این بتها نه چیزی را می آفرینند و نه قادر به انجام دادن کاری هستند و نه پایی دارند، یعنی قدرت راه رفتن که با آن راه بروند، و نه توانایی دارند که با دستهای خود کاری انجام بدهند، و نه چشمهایی دارند که با آن ببینند، و نه گوشهایی دارند که با آن بشنوند، و در نتیجه پاسخگوی شما نیستند. و ذاتی که پاسخگوی شما نباشد چرا او را عبادت میکنید؟ البته اشاره هم داشتیم به آن ربات ها و هوش مصنوعی که امروزه ساخته شده و دست داره، پا داره، میشنوه، جوابت هم میده. ولی خب انسان هم دست داره، پا داره، جوابتو میده. قرار نیست که انسان هم مورد پرستش قرار بگیره، چون انسان مخلوقه و اون هم مخلوقه. آن ذاتی مورد پرستش قرار میگیرد که خالق جهان هستیست. و این کلماتی که اینجا آمده برای بیان عجز و ناتوانی مطلق این بت هاست. بتایی که از سنگ تراشیده شده بود در آن زمان و قدرت حرکت کردن نداشت، تا جایی که در پایان سوره حج آمده که اگر این بت‌هایی که شما غیر از الله عز و جل آنها را عبادت می‌کنید، مگسی بیاید بر روی آنها بنشیند و از این بت‌ها مقدار ذره‌ای کم بکند، اگر همه بت‌ها یک جا جمع بشوند هم توانایی برگرداندن آن یک ذره‌ای که مگس برداشته نخواهند داشت. یعنی تمام عجز و ناتوانی این بت‌ها را می‌رساند. پس سیاق آیات در این مفهوم است که این بت‌ها عاجزند، نه به درد دنیای شما می‌خورند و نه به درد آخرت شما. هوش مصنوعی داره به درد دنیات می‌خوره ولی به درد آخرتت نمی‌خوره. پس نمیشه اونو عبادت کرد، یعنی نمیشه اینو بهانه قرار داد که خب اینا می‌شنون و می‌بینن و جواب میدن پس عبادت بکنیم. میگیم انسان از اونها بهتر می‌شنون و می‌بینن، ولی قرار نیست که انسان مورد پرستش قرار بگیره و تبدیل به بت بشه. سپس در این آیه فرمود که والذین تدعون من دونه. این آیه شبیه آیات قبلیه، خصوصا آیه 192 و آیه 194. آن ذواتی که شما من دون الله، یعنی ذواتی پایین‌تر از الله عزوجل هستن، چون الله تعالی است که اعلاست، سبح اسم ربک الاعلا، یعنی برتره. بقیه همه ما من دون الله هستن، هر چه باشن، هر کسی که باشن، از جبرائیل علیه السلام من دون الله تا کوچکترین ذره دنیا، و فقط و تنها ذات الهی است که اعلاست. به هر حال آن ذواتی که شما من دون الله دارید عبادت میکنید و دعا میکنید و صدا میزنید و ازشون درخواست دارید، لا یستطیعون نصرکم، اینها توانایی یاری دادن به شما را ندارند. این توانایی وجود ندارد. حالا چه این توانایی برای دنیات باشه که مشکلی از مشکلاتت رو حل بکنه، چه برای آخرتت باشه، فرقی نمی‌کنه. نصری که در اینجا آمده در این آیه شامل نصر دنیا و آخرت میشه. خب اگر ذاتی توانا بود که در این دنیا تو رو یاری بده، ازش یاری می‌جوییم، ازش کمک می‌خوایم، مشکلی نیست. و آنچنان که در قرآن کریم هم در سوره قصص آمده، وقتی که پیامبر موسی علیه السلام وارد مصر شد، آن اسرائیلی که در مصر بود از پیامبر موسی طلب استغاثه کرد، یعنی بیا به دادم برس، به فریادم برس. این در امور دنیا اگر شخصی قادر و توانا باشه کمکت بکنه، ازش کمک میگیری، ولی معنیش این نیست که اون رو عبادت بکنی، برای سجده بکنی، مثلا برای رکوع بکنی. سجده و رکوع و عبادت فقط برای ذات الهی است. این در حد خودش توانایی داره که کمکت بکنه، ولی در آخرت چی؟ درسته در این دنیا یاری دادن و یاری گرفتن در حد توان آن کسی که شما کمک میکنه و چیز مقبولیه، ولی همین ذات میتونه در آخرت به فریادت برسه. اگر الله عز و جل بخواد خدای نکرده کسی رو مورد عذاب قرار بده، نه به هیچ عنوان نمیتونه، حتی پیامبرم نمیتونه. ولا انفسهم ینصرون، و حتی نمیتوانن که خودشان را یاری بدهند. یک مثال فارسی هست میگه خفته را خفته کی کند بیدار. وقتی کسی نمیتونه به خودش کمک بکنه، چگونه به تو کمک بکنه؟ و این خیلی عجیبه، آن انسانهایی که بت پرستی میکنن بر اساس چه منطقی، بر اساس چه عقلی به اینجا رسیده ان که ذواتی را عبادت بکنن که به هیچ درد نمیخوره. آمده که در زمان جاهلیت قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم، افرادی که بعدها مسلمان شدن میگفتن که ما برای خودمون یک بتی از خرما درست میکردیم، هر وقت گشنه میشدیم این بت رو میخوردیم. خب این چه بتیه؟ بتی که قابل خوردن باشه به چه دردت میخوره؟ تا این اندازه اینها دچار ناتوانی عقلی بودند و نمیتونستند که این مسائل را تشخیص بدهند که چه ذاتی باید مورد عبادت قرار بگیرد. انسان به صورت کلی و به صورت فطری گرایش دارد به این که چیزی را عبادت کند. این جزء غرایز انسانه که باید اشباع بشه. غرایز انسان همه آن، چه غریزه گرسنگی، چه غریزه تشنگی، چه غریزه شهوت جنسی، که هر غریزه دیگری که باشد اگر اشباع نشه مشکل به وجود میاد. در انسان یک غریزه وجود داره، این غریزه اینه که یک چیزی رو عبادت بکنه. اگر عبادت نکنه زندگیش دچار مشکل میشه. حتی آنهایی که راه استکبار در پیش میگیرن، یعنی تکبر، راه تکبر در پیش میگیرن از این که چیزی را عبادت بکنن، یعنی الله عزوجل را عبادت بکنن، یا اصلا میگن ما به هیچ اعتقاد نداریم، در نهایت داره هوای نفس خودش رو عبادت میکنه، فرقی نمیکنه. انسان در این دنیا خود را باید تسلیم یک چیزی بگردانه. هیچ انسانی نیست که تسلیم نباشد. یا تسلیم هوای نفس، تسلیم ابلیس، یا هم تسلیم رب العالمین. از این دو حالت خارج نیست، ولی ممکنه که شکلها و انواع گوناگونی به خودش دست بده، در قالب‌های مختلف ظهور پیدا بکنه. ذات انسان این گونه است، تسلیمه، هرچند که تکبر به خرج بده، ولی در نهایت تسلیم هوای نفسش. فرمود و این تدعوهم الی الهدى، اگر اینها را به سوی هدایت دعوت بکنی، که گفتیم در حالا آیه 194 هم گفتیم، چون آیه 193 هم شبیه همین آیه است. و این تدعوهم الی الهدى، اونجا فرمود لا یتبعوکم، اینجا می فرمود لا یسمع. گفتیم دو تا تفسیر وجود داره. این کسانی که اگر شما اونا رو دعوت بکنی، خطاب برای کیست؟ اگر خطاب برای من و شما باشه، یعنی اگر مشرکین رو دعوت بکنی به سوی هدایت، بری به یک مشرک بگی این کاری که تو میکنی درست نیست، یک دو سه ادله رو میاری بهش نشون میدی، وقتی که به جایی میرسه که جواب نداره، لا یسمع، حرف تو گوش نمیکنه، همینطور که با پیامبران همین رفتار رو میکردن. قوم نوح وقتی که پیامبر نوح علیه السلام میومد باشون صحبت میکرد، و اینی کلما دعوتهم، آنچنان که در سوره نوح آمده، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتانشون رو داخل گوشاشون میکردن که صدا مرا نشنوند، و استغشوا ثیابهم، و سراشون رو تو گریبان خود فرو میبردن تا به هیچ عنوان صدا مرا نشنوند، و اصروا و استکبروا استکبارا، و به این شکل بر کفر خودشون اصرار ورزیدن و را تکبر در پیش گرفتن. در مورد پیامبر ما صلی الله علیه و سلم همچنین بود، یعنی بین اولین رسول تا آخرین رسول همش همین بوده، فرقی نمی‌کنه. یک نسخه ای است برای کفار که در قرن‌های مختلف، در قوم‌های مختلف، با پیامبران مختلف تکرار شد. فرمود ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، مانند آن کسانی نباشید که میگن شنیدیم ولی نمی‌شنوند. و منهم من يستمعون اليك، گروهی از مشرکین هستن که میان گوش میدن بهت. افا انت تسمع الصم ولو كانوا لا يهتدون، ای پیامبر اینا کر هستن، یعنی درسته داره میشنوه، از لحاظ حسی و مادی داره به تو گوش میده، حرفاتو میشنوه، ولی از لحاظ ایمانی و معنوی کره. انسانی که از لحاظ معنوی کر باشه، هر چقدر او را به سوی هدایت دعوت بکنی نمیشنوه، صداتو نمیشنوه. لا يسمعوا، در این آیه فرمود تا صبح هم بهش بگی فایده نداره. میگه تربیت را نااهل چون گردکان بر گنبد است. هر چی میخوای این چیز کروی شکل رو بر روی گنبد نگه داری نمیشه. ممکن نیست این چیزی. این تربیت انسانیه که نااهله. و این تدعوهم الى الهدى لا يسمع. و ممکنم خطاب برای همین مشرکین باشه. در این صورت معنی آیه این گونه میشه. ای مشرکین اگر بت‌های خودتان را صدا بزنید و این تدعوهم الى الهدى به سوی یک نوع از انواع هدایت، حالا هر چی باشه، لا يسمعوا، این بت‌ها صدا شما رو نمی‌شنوند. چون در آیه قبلی هم فرمود دیگه ام لهم آذان يسمعون بها، آیا این بوتی که از سنگ تراشیدی گوشی داره که با اون گوش بتواند حرف تو رو بشنوه؟ نمیشنوه. و تراهم ينظرون اليك، و در ظاهر میبینی که به تو نگاه میکنن، و هم لا يبصرون، ولی در حقیقت نمیبینن. یعنی از قدرت بینایی مادی و حسی برخوردار هستند، ولی بینایی معنوی و ایمانی آنها کور است. و به همین دلیل در سوره بقره فرمود صم بکم عمی. صم جمع اصم یعنی کر، بکم جمع ابکم یعنی لال، عمی جمع اعما یعنی کور. کر و لال و کور هستند، ولی از لحاظ معنوی و از لحاظ ایمانی، نه از لحاظ حسی و مادی. این مسئله در خیلی از آیات قرآن آمده. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. این آیه سه بار در قرآن تکرار شده، در سوره نمل آمده و در سوره انبیاء مقداری از آن آمده به گونه دیگر، و در یک سوره دیگر که الان حضور ذهن ندارم نمیدونم کجاست، در سوره روم، پایان سوره روم هم آمده. در سه سوره این آیه آمده. و به شکل معنی این آیه البته اینه که ایتیام بر تو نمیتونی صدای خودت رو به انسانهای کر برسانی. کره، از آز ایمانی کره، صدات نمیشنه. اینکه لا تسمع الموتا، تشویش میکره به انسانهای مرده. زنده است، از لحاظ ظاهری زنده است، ولی از لحاظ ایمانی مرده است. خب چگونه میتونی صدای خودت رو به گوش کسی برسانی که از لحاظ ایمانی مرده؟ بهش میگن مرده متحرک. اینکه لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء، و اون کسانی که کر هستن هر چقدر اونا رو دعوت بدی بازم صداتو نمیتونی به گوش اونها برسانی. اذا ولوا مدبرین، چرا؟ چون اینها رویگردانی کردند از حق. کسی که از حق رویگردانی بکند دیگه نمیشنوه این صدا را. در آیات دیگر اومده که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، و الله عزوجل بر گوش آنها، بر چشم آنها و قلب آنها مهر زده. اینا همه دست به دست هم داده که اینها صدای حق را نشنوند و آیات حق را نبینند. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پیروی نمی کنند، ازت قبول نمی کنند. و تراهم ینظرون الیک، و میبینی که دارن بهت نگاه میکنن، و هم لا یبصرون، ولی نمیبینه. در سوره یونس آمده که و منهم من یستمعون الیک افا انت تسمع الصم ولو کانوا لا یهتدون و منهم من ینظر الیک افا انت تهدی العمی ولو کانو لا یبصرون. باز در همین راستاست، عرض کردم خدمتتون که این معنا در قرآن به شکلهای گوناگون آمده. کسانی که از لحاظ ایمانی کر هستن، کور هستن، لال هستن، قلب آنها مهر زده شده. خب دست به چه کاری میزنن؟ دست به آزار و اذیت میزنن، ولت هم نمی کنن. چون مخالفت میشن دیگه، وقتی که مخالف بشه شروع میکنه به آزار دادنه. خب تو در مقابل آزارانها باید چی کار بکنی؟ خود العفو، یعنی راه گذشت در پیش بگیر، با اینا درگیر نشو. و این آیه جز آیات مکیه، یعنی در عهد مکی، در آن 13 سالی که در مکه بودن، آیات فراوانی در قرآن آمده که از آزار و اذیت مشرکین چشم پوشی کنید. هم خود پیامبر هم یارانش، خود العفو و امر بالعرف، و آن راهی که قرار در پیش بگیری اینه که دستور به عرف بدی، یعنی دستور به کارهای معروف بدی، دستور به ایمان بدی. و اعرض عن الجاهلین، خب انسانهای جاهل پیدا میشن تو هر جامعه هست، انسانی که عقلشو به کار نمیگیره، فقط میخواد با درگیر بشه. از این گونه انسانها رویگردانی کن تا میتونی آنها را نبینی، چه برسد که با آنها هم مجلس بشی و هم صحبت بشی، چون اذیتت میکنن، خستت میکنن، طاقتت رو از بین میبرن این انسانها. و این موضوع هم در قرآن زیاد آمده، فتول عنهم فاعرض عنهم فذرهم فی خوضهم یلعبون، بلشون بکن. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، برخی انسانها را باید رها کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که در آغاز بعثتش بود خیلی تأسف میخورد از این که برخی از سران کفر مکه ایمان نمیارن. میگفت مگه من از اینا چی میخوام؟ نه ریاست میخوام، نه مقام میخوام، نه حقوق میخوام، هیچ از اینا نمیخوام. ضمانت میدم که اگر مسلمان شدم از آنها هیچی نخوام. چرا با من لجبازی میکنن؟ من که کار بدی با اونا ندارم که مثلا بخوام بگم ضرری به آنها وارد بشه. خوام اونا رو به سوی هدایت ببرم، فقط همین، چیزی دیگری نیست. خیرخواه اصطلاحاً حالا به زبان خودمون میگم. ولی اینها لجبازی شدید در پیش میگرفتن، این میشه جاهل. از این گونه افراد باید رویگردانی کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در آغاز خیلی این گونه افراد براش مهم بود و تأسفشون میخورد، تا جایی که در سوره کهف آمد که فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسف. ای پیامبر، اینقدری تأسف حال اینا رو میخوری که میخوای خودتو به هلاکت و کشتن برسونی از روی تأسف؟ ولشون بکن. حقیقت مسئله اینه، بعض انسانها رو باید رها کرد، و کسی که با این موضوع مخالفت بکنه فقط خودش رو خسته میکنه، چون رب العالمین داره بهت یاد میده، احکم الحاکمین داره بهت میگه که بعضی ها رو باید ول بکنید. انسان های لجبازی هستن که جز این که ایراد بگیرن و اذیتت بکنن کار دیگری ندارن. حتی اگر آنچنان که در برخی از آیات قرآن آمده که کفار قریش هم میگفتن به پیامبر صلی الله علیه و آله که تو الله رو به ما نشون بده تا ما ایمان بیاریم، اگر الله هم به این گونه افراد نشون بیدی ایمان نمیارن. خب چرا وقت تو پای اینا تلف بکنی، عمرت رو ضایع بکنی، سرت رو درد بیاری اصلا برای این گونه افراد؟ بله، انسان وقت رو برای کسی میذاره که امید باشه که بپذیره، قبول بکنه. ممکنه دچار شبهه‌ای باشه، ممکنه دچار اشتباهی باشه، خیر و صلاح در او وجود داره. بله، وقت براش میذاری، میری هر چقدر وقت براش بذاری ارزش داره. اما کسی که میدونی از ذاتش پیداست که به درد نخوره، حالا ما توی طبیعت خودمونی، حتی در طبیعت هم وجود داره، نه فقط در بین انسان ها، ما انسان ها نسخه از خلقت باری تعالی هستیم و نسخه های دیگر هم در طبیعت وجود داره. از آن محصول هایی که در فصل بهار ما از زمین برداشت میکنیم، مثلا قارچ که قابل خوردن هست، اون قارچ که لابد به زبان خودش میگن حکار سگ هم هست، کسی اونو نمیخوره، قارچ سمی. یه چیزی داریم به نام گلگاری، گلگاری خوب است، گلگاری خره هم هست، و کی میره گلگاری خره بکره بخوره؟ کسی طرفش هم نمیره. اینا رو باید رها کرد، بعضی چیزا به درد ما نمیخوره. خزاره هم داریم، هندوانه شیرین هم داریم. از وقت تو برای کسی بذار که به دردت میخوره یا تو به درد اون میخوری. اما انسانی که شب و روز داری تو گوشش میخونی و همینطور داره حرف خودش رو تکرار میکنه، بس دیگه، کافیه تا که میخوای سر خودتو به خاطر این انسان به درد بیاری. و اعرضن الجاهلین. و در سوره فرقان معامله در وصف عباد الرحمن، یکی از اوصاف عباد الرحمن که مورد مدح و ثنای الهی قرار گرفتن، کسانی که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کسانی هستن که وقتی انسانهای جاهل میان با اونها صحبت بکنن، یعنی به محض این که میخواد باهاش صحبت بکنه میگه ما رو بخیر و شما رو به سلامت، اصلا اجازه نمیده حرف بزنه، چون میدونه حرف زدن این انسان مساوی با یک ساعت دو ساعت هدر دادن وقت بی خود و بی جهت از عمر انسان. شاید بعضی ها بگن خب اگر ما با این گونه افراد بشینیم، شاید بین هزار تا یکی ایمان آورد، یکی مسلمان شد. ببینید، ما یک فقهی در دین داریم به نام فقه اولویت شناسی. یکی از ضعف هایی که جامعه آن به آن گرفتار هست
اینه که فقه اولویت نداره. آیا خودت حاضری در امور دنیات بری یه جای مغازه باز بکنی که شاید یک مشتری برات بیاد؟ نمیری، میری وسط خیابون مغازه باز میکنی و خب روزی 100 تا مشتری برات بیاد، روزی 1000 تا مشتری برات بیاد. آیا میری در یک زمینی گندم تو بکاری که شاید مثلا 10 کیلو به گندم بده؟ نه، این کارو نمیکنی، میری بهترین زمین رو انتخاب میکنی برای کشاورزی. انسان هم همینطوره، به جایی که عمرت رو به خاطر این گونه افرادی که شاید از بین 1000 تا یکی مسلمان بشه بذاری، برو همین وقت بذار برای کسانی که از بین 1000 تا 500 تا مسلمان میشن. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النار، در مقابل هر انسانی که توسط تو هدایت میشه اجر و پاداشی داری بیش از گله های شتر قرمز رنگی که از با قیمت ترین و با ارزش ترین مال های عرب آن زمان بود. خب به یکی بسنده میکنی یا به 500 تا 500 تا؟ انسان ذاتش انسان تاجره، تجارت میکنه، بالا پایین میکنه، من با کی حرف بزنم، وقتم برای کی بذارم؟ پس رب العالمین اینگونه ما رو توجیه میکنه که وقت تو برای چی کسی بذاری؟ به پیامبر گفت اربن الجاهلی، در سوره فرقان هم گفت و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، آقای محترم ما رو بخیر، شما رو به سلامت. در سوره کافرون گفت قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نه من آن اله شما را میپرستم نه شما اله مرا میپرستید. در من گفت لکم دینکم ولی دین، براتون خلاصش بکنم، دین خودتون برای خودتون، دین منم برای من، دست از سرمون بردارید. به بعضی بعد اینطوری گفت و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، و اگر شیطان اومد تو دل توی دلت شبهه ایجاد کرد، چون شیطان هم این وسط دوباره پا میذاره میدون و وسوسه میکنه، مشکل برات ایجاد میکنه که حالا به شکل های مختلف، چه مثلا با این انسان های جاهل درگیر بشی، چه مثلا این که مخالفت امر الهی بکنی و با اینها نشست و برخاست بکنی. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، کلمه نزغ یعنی اون چیزی که برات پرت میکنه، میندازه تو دلت شبهه ای وسوسه چیزی. فاستعذ بالله، راه دفع وسوسه های شیطانی پناه بردن به الله عز و جل، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینو بگی و خودت رو پناه بدی به الله متعال از شر شیطان، شیطان هیچ گزندی به تو نخواهد رسند. انه سمیع علیم، چرا؟ چون الله عز و جل سمیع و علیمه، یعنی بسیار شنونده، بسیار دانا، صدای تو رو میشنوه وقتی میگی اعوذ بالله و پناه تو رو میپذیره، به پناه میده و علیم هم هست. به هر حال شیاطین هم زیاد هستن، هم شیاطین جن هست هم شیاطین انس، فراوان هستن، ممکنه چه بسا دشمنهایی داشته باشی که شیطان باشن و تو اصلا نمیدونی که این دشمنه، ولی الله عز و جل میدونه که این دشمنه. و اگر تو ولی الله متعال شدی دیگه اینجاست که الله متعال از تو دفاع میکنه، من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، هر کسی که یکی از اولیای مرا مورد دشمنی قرار بده من طرف اون یکی هستم، من به او اعلام جنگ میکنم. دیگه این بنده ای که ولی الله است بره فقط کار خودش رو بکنه، از هیچ باکی نداشته باشه و ترس هم نداشته باشه، کارش انجام بده، الله عز و جل حامی اوست، ازش حمایت میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، و آیات فراوان و احادیث فراوانی که در این باب وجود داره که پروردگار بندگان خودش رو رها نمیکنه، از آنها دفاع میکنه، مدافع آنهاست. تا اینکه حالا آیات پایانی این سوره هم 6 آیه باقی مونده، انشاءالله بذاریم برای جلسه آینده که به آن بپردازیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.